توی یخچال باشه، همیشه یخچالمون پر گوشته. دیوونم کرده، باورت میشه؟ من اصلا نمیتونم مرغ بخرم. میدونی چند وقت غذای خونگی نخوردم؟ میترسم یه چیزی بریزه تو غذا. چند روز پیش خودم شنیدم داشت با خواهرش صحبت میکرد، میگفت اگر بدم به شوهرم بخوره این شربتو تا آخر سال ماشین میخرم. اونم بهش میگفت بله. سلام خانم. اومدی؟ کی اومدی؟ ندیدمت عزیزم.
نگرانت بودم. چرا صبحانه چای نخوردی؟
من دیگه چای دوست ندارم عزیزم.
برات آوردم، من اینجا بخور.
باور کن خودم تلاش میکنم، زحمت میکشم، کار میکنم، میخرم.
نمیتونی بفهم، 3 ماه دیگه سال تمام میشه، من ماشین میخوام.
اونجا رو ببین، پرنده توی آسمونه.
کجا؟ کجا؟
خانم رفتش.
میگیرم.
پرنده کو؟
پرنده کجا بود؟ میخواست فرار بکنه. لطفاً سکوت رو رعایت بکنید. پایان وقت کاری خودم.
تا حالا فکر کردین یه صندل خوب چه ویژگی‌هایی میتونه داشته باشه؟ راحتی و دوام و اینکه حالت پا رو داشته باشه. استفاده از صندل در منزل علاوه بر حس خوب، از حساسیت و ترک پا و انتقال گرما و سرما به کف پا جلوگیری می‌کنه. همه اینا از خصوصیات یه صندل با کیفیته. پیشنهاد ما صندل‌ها و کفش‌های شهرام تپه. شهرام تپو میتونید به راحتی از نزدیکترین داروخانه محل زندگیتون تهیه کنید. شهرام تپ. لوستر هوران، طراحی و تولید شده با ذوق و هنر ایرانی. لوستر هوران، تلاقی زیبایی و کیفیت. به ظرافت الماس، به روشنایی خورشید. هوران، تلالو شکوه.
دست تو دست همه خوشحال و شاد با ویت پول، آسیب نمیزنه به پوست دستمون. ویت پول میشوره ماها رو، میبره لکه ها رو، لباسامون تمیزه، فوق‌العاده غلیظه، جنس و رنگشون فرقی نمی کنه، همه رو میشوره. ویت پول، ویت پول.
محصولات گرمایشی شرکت صنعتی شوفاشکار با نیم قرن سابقه، قلب تپنده هر خانه ایرانی. شوفاشکار، 50 سال گرم و ماندگار. شوفاشکار.
تا حالا فکر کردی چطوری میشه سالم تر، کم هزینه تر، خوشمزه تر و دور همی تر زندگی کرد؟ تولید کننده گوشت گیاهی در ایران. باتریشه همه چی میشه. www.trishefood.ir.
شرکت سمابام دلیجان، پژوهشی نو در فرآوری قیر و پلیمر با قدرت چسبندگی بالا. شرکت سمابام دلیجان با شماره ثبت 531، نشانی سایت www.samabam.com.
سلام، من ویراک هستم، نماینده ابزارهای هوشمند و برقی آروا. آروا ابزارهای هوشمند و برقی رو با قدرت‌های مختلف در اختیار شما قرار میده. اگه براتون در مورد هر کدوم از این دستگاه سوال یا مشکلی پیش اومد، حتما با من تماس بگیرید. یادت نره، هوش تو مکمل قدرت توه و موفقیت این دوتا رو با هم میخواد.
شماره تماس 021-61-672. آروا، ابزار موفقیت.
سری بچه باید زود خودمونو برسونیم. سری روشن کن بریم. ماشین که سر حاله ها؟
آره بابا، با تک استارت روشنه. خیالت راحت، سپاهان باتری ها.
یک استارت قهرمانانه، از ما انرژی بگیرید. باتری اوربیتال با 20 ماه ضمانت.
چرا فقط جمعه آخر هفته؟ شنبه تا پنج شنبه خرید راحت تر از هر وقته. ما اینجا تو شهر لوازم خانگی و شهر فرش تا ساعت 2 بامداد میزبان شمایی. با اقساطی متنوع و آسان، بدون نیاز به زامن و مراجعه به بانک. آدرسو که بلدین، تهران بعد از میدان آزادی روبروی تهران شهر. راستی هر جوی حساب کنی قسطی بخری بردی.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست لنت ترمز مدرن تندیس.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز، امیدوارم هر کجا که هستین شب پاییزی بسیار خوبی رو سپری بکنید. ممنون از اینکه همراه هستید با بخش شبانگاهی برنامه‌های رادیو سبا. از این لحظه در خدمت شما بزرگواران هستیم تا ساعت 6 صبح، انشالله که با ما همراه باشید. این افتخار دارم که امشب هم به اتفاق همکارانم تهیه کننده بهرام مددی، صدا بردار شهاب پالشی، هماهنگی پویا رضایی پور و من هم محمد کثیری در این نوبت کاری در خدمت شما بزرگواران باشیم. انشالله که برنامه‌ریزی بفرمایید و شنونده برنامه‌های مختلف از این بخش برنامه‌های رادیو سبا باشین. خوشحال میشیم با ما در ارتباط باشین. سامانه پیام کوتاه رادیو سبا 301055 و تلفن گویا هم 0221 2786 1055. و اما اولین برنامه‌ای که در این بخش تقدیم حضور شما بزرگواران میشه برنامه جهان در جام هست. به اتفاق میشنویم.
جهان در جام. جنگ جهانی دوم تموم شده و خیلی از مردم اروپای ویران شده به دنبال فرار به سرزمینی امن ترن.
شما نمیدونین چقدر ترک کردن اروپا و رفتن به امریکا برای ما اهمیت داره.
راه دریایی که از لیسبون پرتغال به امریکا میره پر شده و خیلی ها ناچارن یه مسیر جایگزین برای فرارشون پیدا بکنن. تنها مسیر باقی مونده اینه که اونا به یه سرزمین آفریقایی برن تا از اونجا شانس پرواز به سمت آمریکا رو پیدا بکنن. از کجا؟ از شهری به نام کازابلانکا در مراکش.
معرفی میکنم، سروان رو رئیس شهربانی کازابلانکا، سرگرد اشتراسر.
این مهمترین تصویر سینمای جهان از کشور مراکشه. بهترین فیلم عاشقانه تاریخ، کازابلانکا.
ولی راستش اول که اومدی کازابلانکا من فکر کردم.
تو ما یه فکرم میکنی؟
نه بابا، منو چه به فکر کردن. ولی بعد از امشب به کلی دیگه این کارو ول میکنم. بعد در اولین فرصت از این خراب شده از کازابلانکا میرم.
این قسمت، پرواز از کازابلانکا. مراکش با نام رسمی پادشاهی مراکش، کشوری 36 میلیون نفری در شمال غربی آفریقاست. نام مراکش از نام پایتخت کهنش یعنی شهر مراکش برگرفته شده که واژه‌ای بربری به معنای سرزمین خداست. تا همین چند دهه اخیر هم به این سرزمین در زبان عربی مراکش میگفتن، ولی الان بهش مغرب میگن. دولت این کشورم نام رسمی بین المللی ماروکو رو به رسمیت میشناسه، نه نام عربی المغرب رو. تو مراکش یه شمال پربارش و سرسبز داریم و یه جنوب خشک و بیابونی. چند تا شهرشون خیلی مهمه. رباط که پایتخت سیاسی کشوره، کازابلانکا که پایتخت اقتصادیشونه، شهر مراکش که مرکز توریستی و تفریحیشونه و شهر بندری طنجه که شمالی ترین نقطه قاره آفریقاست که نزدیکترین شهر به قاره اروپا هم هست.
مجدم چندین سال پیش رفتم به کشور مراکش، اما یه سفر کاری کوتاه مدت بوده، حدود 3 روز به شهر رباط رفته بودیم. برای یه سفر کاری بودش. قسمت های شهر خیلی ترتمیزه ولی بافت سنتی هم داره. ولی چیزی که مثلا توش جلب توجه میکنه اینه که مردمش خیلی سنتی هن. من این مشکل زبان انگلیسی خب تو چند تا شهر دیگه هم داشتم، ولی خب تو اینجا خیلی به چشم میومد. خیلی ساده ترین جملات انگلیسی رو متوجه نمیشدن، یعنی نمیتونستن ارتباط برقرار کنن. بیشتر فرانسه متوجه شدم که حرف میزنن و عربیشون با عربی اینجا خیلی کلماتش فرق میکنه، یعنی کاملا نمیتونستم مفهومو بهشون برسونم یا کاملا مفهوم صحبتاشون رو متوجه بشم. خیلی لباسای سنتی پوشن، خیلی لباساشون پوشیده است. در کل آدمای خوبی هن. یعنی احساس میکنم که غریبه ها رو دوست دارن انگار و احترام میذارن، خیلی با محبتن. در کل خیلی قشنگه.
کمتر کشوری رو میشه پیدا کرد که همزمان در کنار یه دریا و یه اقیانوس باشه و انقدر به یه قاره دیگه هم نزدیک باشه که از سواحلش بشه یه قاره دیگر رو دید. همینها کشور مراکش رو به یه کشور خیلی خاص تبدیل کرده. کشوری هم مرز با الجزایر، موریتانی و صحرا، چسبیده به دریای مدیترانه و اقیانوس اطلس و در فاصله یه قدمی اروپا. مراکش به خاطر قرار گرفتن کنار اقیانوس، ذخایر فراوونی از ماهی داره. ذخایر نفت، فسفات و گاز این کشور هم نباید نادیده گرفت. فقط یه تنگه اونو از اروپا جدا کرده. تنگه جبل الطارق که البته برای غربی ها با عنوان ستونهای هرکول شناخته میشه. اما این عبارت یعنی چی؟ معنیش چیه؟ اصلا ستونهای هرکول یعنی چی؟ ستون‌های هرکول به ارتفاعاتی که در دو سمت شمال و جنوب تنگه جبل الطارق وجود داره گفته میشه. ستون شمالی صخره جبل الطارق که در حال حاضر بخشی از منطقه جبل الطارق و از سرزمین‌های تحت قیمومیت بریتانیا محسوب میشه. کوه آچو در شهر سبته بخش جنوبی این ستون‌ها رو تشکیل میدن. برای هزاران سال مراکش از نظر دریانوردا آخر دنیا بود. یعنی وقتی میگفتن داریم میریم آخر دنیا، منظورشون همینجا بود، یعنی مراکش. و کسی تصور نمی کرد که اون طرف ستونهای هرکول هم چیزی پیدا بشه. تو همین سرزمین کشوری شکل گرفت که اصالت خودش رو تو قرنها حفظ کرد و سرانجام استقلال پیدا کرد. کشوری به اسم مراکش که تو زبون بربرهای ساکن این منطقه معنیش میشه سرزمین خدا. استقلال مراکش به 7 آوریل 1956 برمیگرده. اما قبل از این هم اقوام بربر تو این سرزمین پادشاهی خودشونو داشتن. از 30 مارچ 1912 مغرب یا همون مراکش تحت قیمومیت اسپانیا و فرانسه در اومد و بیشتر از 4 دهه طول کشید تا به استقلال برسه. در طول دوران پیش از استقلال ستاره هایی مثل جوزت فونتن که مراکشی الاصل بودن مجبور بودن برای تیم ملی فوتبال فرانسه بازی کنن. به این ترتیب سلطان گلزنان جام جهانی هرگز این فرصت رو پیدا نکرد که برای وطن خودش به میدون بره. اما با همچین سابقه فوتبالی طبیعی بود که تیم ملی فوتبال مراکش به سرعت شکل بگیره. تنها 1 سال بعد از استقلال مراکش بود که تیم ملی فوتبال مراکش اولین بازی رسمی خودش رو انجام داد و خیلی سریع به جمع مدعیان فوتبال آفریقا وارد شد. فرید قلندری، کارشناس و مربی فوتبال:
مراکش با 5 حضور در جام جهانی لقب شیرهای اطلس رو به این تیم اختصاص دادن که این رو در آفریقا این تیم رو به این لقب میشناسن. تیم ملی مراکش در دور اول گروهی با گینه بیساو، گینه و سودان هم گروه بود که با 18 امتیاز از گروه خودش صعود کرد و در دور دوم با برتری 5-2 در 2 بازی برابر تیم ملی کنگو تونست به عنوان یکی از تیم‌های آفریقایی در جام جهانی خودش رو معرفی کنه. سرمربی این تیم وحید هلیلوویچه که خب سابقه زیادی در تیم‌های آفریقایی داره. بیشترین بازی ملی رو عبدالمجید الظلمی با 142 بازی برای این تیم داره و بیشترین گل ملی رو احمد فرس با 42 گل زده. بازیکنان تاثیرگذار این تیم: یاسین بونو از سویا، اشرف حکیمی از پاری سن ژرمن، جواد یامیق از وایادولید، منیر الحدادی و یوسف النصیری بازیه که در تیم سویا بازی میکنن میشه بهشون اشاره کرد. تیم ملی مراکش در گروه 6 با تیم‌های بلژیک، کرواسی و کانادا همگروهه و من فکر میکنم حالا کانادا زیاد نمیتونه حریف سرسختی در این گروه باشه، ولی فکر میکنم تیم مراکش میتونه رقابت سرگین و نفسگیری با تیم ملی کرواسی داشته باشه برای صعود، چون من فکر میکنم تیم بلژیک به عنوان تیم اول از این گروه صعود میکنه و رقابت اصلی برای حضور در یک چهارم نهایی به عنوان تیم دوم بین کرواسی و مراکش هست که مراکشی ها در جام جهانی 2018 نشون دادن چه تیم خوب و چه تیم سرسختی هستند که گروه قبلی که هم گروه تیم ملی ایران بودن در کنار اسپانیا و پرتغال که زیباترین بازی ها رو در اون گروه به نمایش میگذاشتن و شاید بدشانسی نتونستن از گروه صعود کنن و من مراکش رو یکی از تیم های خوب این گروه میبینم.
مراکشی ها در سال 1964 با حضور توی بازی های المپیک توکیو حضور تو رقابت های بین المللی رو تجربه کردن. توی گروه دوم مسابقات قرار بود کره شمالی هم حضور پیدا کنه، اما کره ها از شرکت در مسابقات انصراف دادن تا رقابت ها با سه تیم برگزار بشه، جایی که مراکش در روز 11 اکتبر با نتیجه 6-0 از مجارستان شکست خورد. در بازی دوم علی بشرا در دقیقه 2 دروازه یوگسلاوی رو باز کرد، اما سرانجام این یوگسلاوی بود که 3-1 برنده شد و مغربی ها برای حضور مجدد در المپیک تا 1972 یعنی 8 سال دیگه انتظار کشیدن. قبل از استقلال مراکش از فرانسه، فیلمساز بزرگ تاریخ سینما یعنی اورسون ولز با فیلم اوتلو در سال 1952 در جشنواره فیلم کن شرکت کرد.
زمانی در ونیز یک مرد سیاه مغربی به نام اوتلو زندگی می‌کرد که به دلیل شایستگی‌هایش در امور نظامی از احترام فراوان برخوردار بود. از قضا به دوشیزه نجیب‌زاده به نام دزدمونا علاقمند شد که او نیز شیفته شخصیت اوتلو شده بود. از آنجا که پدر دزدمونا با ازدواج دخترش با یک مغربی مخالف بود، دزدمونا مخفیانه با او ازدواج کرد. در میان همراهان اوتلو پرچمداری به نام یاگو بود که علی رغم ظاهر بسیار فریبندش شخصیتی بس پست و خیانتکار داشت.
بارها به تو گفتم و باز میگویم که از این سیاه مغربی نفرت بسیار دارم.
اورسون ولز با پرچم مراکش به نخل طلا رسید، اما در یک اتفاق عجیب هیچ کدوم از اعضای ارکستر حاضر توی جشنواره نمیدونستن که آهنگ رسمی مراکش چیه. اسم سرود ملی مراکش شریفینه. رستنگاه آزادگان، برآمدنگاه روشنی ها، انجمنگاه سرافرازی و پشتیبانی ها، سرافرازی و پشتیبانیت پاینده باد. در میان میهن ها چنان زیستی که نشانه ای از بلند پایگی شدی و هر باغستانی را آکندی و بر هر زبانی روان شدی. با روان و با تن جوان مرد تو آمده است تا بانگ تو را پاسخ دهد. در دهان من و در خون من شور تو تب و تابی به پا کرد. برادران بیایید برای سرافرازی بکوشیم تا جهان را گواه گیریم که ما در اینجا همواره زنده ایم. توی ابتدای دهه 70 میلادی این سرود توی جام جهانی هم به گوش رسید. مغربی ها یه رویای بزرگ داشتن. اونا تو سال 1970 یکی از 11 تیم شرکت کننده در مسابقات مقدماتی جام جهانی در منطقه آفریقا بودن. توی مرحله اول بعد از یه برد 1-0 مقابل سنگال و شکست 2-1 توی بازی برگشت، موفق شدن توی بازی پلی آف جلوی سنگال به برتری 2-0 برسن. دیداری که تو لاس پالماس اسپانیا برگزار شد. دو مساوی 0-0 مقابل تونس باعث شد که مراکش باز هم برای صعود نیاز به بازی سوم پیدا کنه. این بار مسابقه توی مارسی فرانسه برگزار شد و 2-2 تموم شد تا مغرب به شانسی ترین شکل ممکن، اونم به لطف قانون پرتاب سکه، راهی دور پایانی بشه. سه تیم مرحله نهایی به صورت گروهی با همدیگه مسابقه دادن و این بار کار مغربی ها به اما اگر کشیده نشد. اونا تونستن به جام جهانی 1970 صعود کنن. مهدی زارعی، پژوهشگر تاریخ ورزش.
کسی از مراکش انتظار شگفتی تو جام جهانی 1970 مکزیکو نداشت، اما این تیم روز سوم ژوئن تمام تماشاگرای حاضر تو استادیوم نوکمپ شهر لئون رو شگفت زده کرد. کسی بازیکنای این تیم گمنامو نمیشناخت. همه بازیکنای مراکش تو لیگ داخلی کشور خودشون شاغل بودن، از جمله 6 تا بازیکن که تو تیم نادی الجیش ملکی بازی میکردن، بازیکنایی از المغرب الریاضی الفاسی، نادی الرجاء الریاضی، نادی الوداد الریاضی، الدفاع الحسن الجدیدی، شباب محمدیه و ستات و تیمای دیگه. فقط بعد از 12 دقیقه از شروع بازی با تیم قدرتمند آلمان که نایب قهرمان دوره قبل شده بود، محمد همان جریر 26 ساله دروازه ژرمن‌ها رو باز کرد. نیمه اول با همین نتیجه تموم شد تا مراکش در آستانه شگفتی سازی خیلی بزرگی قرار بگیره. اما تو نیمه دوم آلمان 2-1 برنده شد و در واقع تیم مراکش هم بعد از این بازی غروب کرد. شاگردای بلایگوی ویدینیچ تو بازی دومشون 3-0 از پرو باختن و روز 11 ژوئن هم با گل دقیقه 62 که محبوب قزوانی مقابل بلغارستان به تساوی 1-1 دست پیدا کردن تا کار مراکش تو جام جهانی مکزیک اینطوری تموم بشه. به این ترتیب پرچم مراکش به مدت 16 سال تو جام جهانی دیده نشد.
یه پرچم سراسر قرمز با یه ستاره سبز رنگ نماد کشور مراکشه. رنگ قرمز تو مراکش از اهمیت تاریخی قابل توجهی برخورداره. از قرن 17 به بعد، زمانی که مراکش توسط سلسله علوی اداره میشد، پرچمای این کشور یه قرمز ساده بود. ستاره توخالی مرکز پرچم هم نشون دهنده مهر سلیمانه که یک نماد اسلامی محسوب میشه. این پرچم به لطف فوتبال توی ایران هم برافراشته شده. مغربی ها بعد از جام جهانی 1970 بیکار نموندن. اونا به دعوت ایران راهی یه تورنمنت شدن که در ایران برگزار می شد. اما چندی بعد مجوز حضور در المپیک 1972 رو به دست آوردن. توی مونیخ مغربی ها بعد از مساوی با آمریکا از آلمان 3-0 باختن و بعد به لطف هتریک احمد فرس 6-0 مالزی رو شکست دادن و راهی دور دوم مسابقات شدن. اما در دور دوم توفیقی در انتظار شیرهای اطلس نبود و اونا با 3 شکست مقابل شوروی، دانمارک و لهستان به خونه برگشتن. تولیدات سینمای مراکش انقدری کمه که توی تاریخشون نه اثر قابل اعتنایی وجود داره و نه فیلمساز مهمی. به طور میانگین سالانه 23 تا فیلم داستانی و یه فیلم مستند تمام تولیدات سینماییشونه. اما هستن فیلم‌های مهمی که تو تاریخ سینما مراکش محوریت قصه است. کازابلانکا مهمترین فیلمیه که اسم مراکش رو سر زبونا انداخت. شاهکاری ساخته مایکل کورتیز در 1942 با بازی هامفری بوگارت و انگرید برگمن که برنده 8 جایزه اسکار هم شد و از مهمترین عاشقانه های تاریخ سینماست. فیلمی که با وجود اسمش و مکان رویداد که گفته میشه کازابلانکای مراکشه، اما حتی یه فریم هم توی مراکش فیلم برداری نشده. ریچارد و سوزان یه زوج توریستن که در غم از دست دادن فرزند سومشون به روستایی در حومه مراکش سفر میکنن که بیشتر با هم دیگه باشن و این غم رو فراموش کنن. اما توی مراکش دوتا پسر با اسلحه پدرشون اتوبوسی رو که این دوتا یعنی ریچارد و سوزان توش هستن نشونه میرن و سوزان به شدت زخمی میشه. جریان رسانه‌ای میشه و اینترپول توی ماجرا دخالت میکنه. این قصه فیلم سینمایی بابل ساخته آلخاندرو ایناریتو محصول 2006ه. فیلمی که خیلی با مراکشی ها مهربون نیست. موسیقی متن فیلم سینمایی بابل به آهنگسازی گوستاو سانتاولایا. شاید خود مراکشی ها فیلم های مهمی تو مراکش نساخته باشن، اما تا دلتون بخواد فیلم و سریال های غیر مراکشی توی مراکش تولید شدن، آثاری که خیلی هم مهم بودن. فیلم های مثل محمد رسول الله، لورنس عربستان، آخرین وسوسه مسیح، مومیایی، گلادیاتور. هرچند مراکش در سال 1976 اولین و تنها عنوان قهرمانی خودش در جام ملت‌های آفریقا رو به دست آورد، اما تا دهه 80 نام این تیم از جام بزرگان فوتبال آفریقا خارج شد و تنها یه عنوان سومی جام ملت‌های آفریقای 1980 توی کارنامه شیرهای اطلس دیده شد. قهرمانی رقابت‌های مدیترانه در 1983 و نایب قهرمانی مسابقات پان عرب در 1985 مقدمه‌ای بود بر درخشش مجدد شیرهای اطلس. اونا در جام جهانی 1986 به میدون رفتن. مراکش در اولین مسابقه به مسافه لهستان رفت و یه تساوی 0-0 به دست آورد. مراکشی‌ها در دومین بازی جلوی انگلیس 0-0 مساوی شدند و در آخرین بازی هم جلوی پرتغال وایسادند، تیمی که دو سال پیش از اون به مرحله نیمه نهایی جام ملت‌های اروپا رسیده بود. قبل از برگزاری دیدارهای روز آخر گروه، لهستان 3، پرتغال و مراکش 2 و انگلیس 1 امتیاز داشتند و پیروزی مراکش در آخرین نبرد صعود این تیم به مرحله دوم رو قطعی می‌کرد. اگه این اتفاق رخ می‌داد، مراکش اولین تیم آفریقایی می‌شد که به همچین افتخاری دست پیدا می‌کرد. تو اون دوره مراکشی ها شکست ناپذیر به نظر می رسیدن. اونا بالاتر از انگلیس، لهستان و پرتغال راهی دور دوم مسابقات شدن. افتخاری که تا قبل از اون هرگز نصیب قاره آفریقا نشده بود. اونا یه بار دیگه مقابل آلمان قرار گرفتن و با شکست توی این مسابقه تنها با 2 گل خورده در 4 مسابقه جام رو ترک کردن. با وجود درخشش توی جام جهانی، مراکش هنوز توی آفریقا حرفی برای گفتن نداشت. بعد از 2 تا عنوان چهارمی در جام ملت‌های 86 و 88، این تیم در مسابقات 1990 حتی به مرحله نهایی رقابت هم صعود نکرد، یعنی اصلا شرکت نتونست بکنه. در سال 92 از مرحله گروهی رقابت هم بالاتر نیامد. در مسابقات 94 و 96 هم خبری از مراکش نبود، بازم صعود نتونستن کنن به مرحله نهایی جام ملت‌های آفریقا. و طبیعیه که توی جام جهانی 94 هم مراکش حرفی برای گفتن نداشته باشه. اونا تونستن صعود کنن ولی نتایجشون عجیب بود. 3 تا باخت مقابل بلژیک، عربستان و هلند کارشون رو در جام جهانی 94 تموم کرد. قرنشین گروه خودشون شدن. یه فاجعه مطلق. درست مثل همین 4 سال پیش، یعنی سال 2018 در روسیه که فقط 1 امتیاز مقابل اسپانیا کسب کردن، اما با باخت مقابل ایران و پرتغال خیلی زود از جام جهانی کنار رفتن.
احسان سادش انجام میشه، گل توی دروازه، مهدی طارمی زده، خودشون زدن گل برای ایران. دقیقه 95 دروازه باز میشه. چقدر کیف کردی جونم آقای عزیز، دو هدوس فکر کنم گل به خودی زد، اولین گل به خودی جام، ما رو یکیچ برنده میکنه.
هیچ میدونی اگه اینجا بمونی چه وقایی در انتظارته؟ 90% احتمال این هست که هر دومونو ببرم بازداشتگاه، درست نمیگم لوی؟ اگه اون هواپیما از زمین بلند بشه و تو با ویکتور نباشی بعدا پشیمون میشی، ممکنه امروز نشی حتی فردا نشی ولی به زودی پشیمونی وجودتون میخوره.